Galeoni, voi troppo spesso di
Magni e Barbara.
ما یه خانواده
خانواده واسه ما بوده یه سنگر سنگر رو خالی نمیذاریم تا آخر گمده میشیم توی راه زندگیمون الگویی داریم مثل زهرا و حیدر یه الگوی باور
میدانه
مادر
می گفت که خیلی برا من عجیبه. یه زمانی همه این مسئولین می گفتن که فرزند کمتر زندگی بهتر. ولی الان مدام دارن از افزایش فرزند صحبت می کنن. واقعا چه اتفاقی افتاده که داستان به اینجا رسیده؟ مگه چه چیزی تغییر کرده که الان بهتر ما فرزندان بیشتری داشته باشیم؟ شما هم به این سوالات فکر کردین؟ پروردگار بی همتا، خدایی که همه ما رو دوست داره و همیشه در همه حال هوامونو داره. سلام، وقت شما بخیر. اینجا میدان مادره، از رادیو تهران همراه شما هستیم. خیلی خوش اومدید. مریم شهرانپور هستم، مامان دو تا بچه، و افتخار این رو دارم که توی این برنامه با شما همراه باشم برای اینکه توی مسیر والدگری سوالات و ابهامات و مشکلاتمون رو با همدیگه بررسی بکنیم و راه حلش رو یاد بگیریم. 30094 در اختیار شماست برای اینکه با میدان مادر در ارتباط باشید. خیلی خوش اومدید.
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه.
خونه همیشه خوبه.
ما در برنامه میدان مادر یه خونه داریم، یه خونه خوبه. توی خونه خوبه یه خانواده زندگی میکنه، همینجا در همسایگی ما. اتفاقات زیادی توی این خونه میفته. این اتفاقات رو همراه شما در فاصله برنامه خواهیم شنید. امیدوارم که با اعضای خانواده خونه خوبه آشنا بشید و مثل ما دوستشون داشته باشید.
خونه خوبه.
خونه یعنی
خدایا چرا باید اینقدر دلدل کنم؟ چرا نمیتونم یه تصمیم درست بگیرم؟ خدای قربونت برم خودت کمکم کن. من طاقت تخل شدن زندگیمو ندارم. از یه طرف مشتبه، از یه طرف حال و اوضاع خودم. ریحانه چه میتونم؟ گیجم. مگه خودت نگفتی صدات کنیم؟ مگه نگفتی صدام کنیم تا جوابتون رو بدم؟ من که خیلی صدات میکنم خدا جون. منتظرم نذار دیگه.
مامان.
جانم مامان، چیه؟
مامان نمازت تموم شد؟
آره مامان جا، کار داشتی بگو.
مامان خاله تو راهه، داره میاد اینجا. میشه اومد رازیش کنی که علی آقا شب هلیا و حامدم بیاره خونه تو رو خدا؟
حالا مامان جان بذار خالت برسه. چشم، هلیا امسال ششمه، امتحاناش سخت‌تره. اخلاق خالت هم که میدونی حساس روی درس و مشق بچه‌هاش.
مامان نه که خودت حساس نیستی.
مامان جان برو ببین آیفون روشنه یا نه. خالت پشت در نمونه. یه چند بار بهت گفتم اون آیفون رو خاموش نکن. دیروز پستچی اومده بود، متوجه نشده بودیم. اونا فکر کرده بوده ما نیستیم خونه. خدا خیر بده این خانم مختاری رو. پسر بزرگش متوجه شده بوده، نامه رو ازش گرفته بود آورده بود برامون.
پسر بزرگش؟ کدومشون؟ اینا هر چهار تاشون انگار تو یه سال به دنیا اومدن. خیلی شکل همن.
وای از دست تو. خب مامان اینا فاصله سنیاشون کمه، اما نه اون مدلی که همه شکل هم دیگه باشن دیگه.
باور کن مامان، هر دفعه هم میخوام برم بیرون هر کدومشون مسئول یه چیزیه. یکی زیرانداز دستشه، یکی قابلمه میگیره، یکی وسایل بازیشون. خیلی باحالن، خوش به حالشون. این مدلی دیگه هیچ کدومشون خسته نمیشن، تو هر کدوم یه کاریو انجام میدن.
آره آره مامان جان، دیدمشون. ریحان جون بودو بپر اون چای سازو آب کن، روشنش کن، بعدش هم برو از توی فریزر یه بسته آلبالو در بیار. حالا چند روز پیش گفت که هوس آلبالو کرده، دلم پیش خودش و بچهش مونده. بودو مامان جان، الهی قربونه دختر خوب و زرنگم برم.
از دست این خاله و نینی شکموش.
ای ریحانه.
بله مامان. خب چیه؟ مگه نگفتی اینجور موقع ها انگار بچه دلش یه چیزی خواست؟
خب حالا مامان جان من یه چیزی گفت. چی بود انداختی؟ بذار ببینم ریحانه چی بود. مامان جان چی انداختی؟ چی کار کردی؟
هیچی مامان، دختری یکی یه دونه هنوز دستگولی با آب نداده. حله، چیزی نیست.
ای قربونه تو برم، یکی یه دونه من چی بود انداختی؟ چی کار داری میکنی؟ برو اونو بردار، اصلا نمیخواد. بیا اینور خودم میرم درست میکنم.
چرا کمک میکنم الان؟
برنامه میدان مادر علاوه بر این که به مسائل روز تربیت فرزند میپردازیم، تلاشمون بر اینه که بتونیم به یک سری از سوالات زیربنایی شما هم پاسخ بدیم، مثل بحث کنترل جمعیت که یک زمانی توی کشور ما خیلی بحثش داغ بود. یعنی اوایل، حالا اونطور که من یادم میاد اوایل دهه 70 بود که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر روی بیلبوردهای توی خیابون، پشت جوای دستمال کاغذی و جای مختلف این شعار رو دیدیم. و به خاطر همین مسئله هم خیلی از خانواده ها به داشتن دو فرزند اکتفا کردن و دیگه فرزندان بیشتری به دنیا نیاوردن. اما اینکه واقعا این جریان چجوری شروع شد، از کجا به اینجا رسید و اصلا چرا در کشور ما آغاز شد و الان ما داریم کاملا عکس اونو مشاهده میکنیم و تشویق میشیم به فرزندآوری، سوالاتیه که برای منم مطرحه و دعوتتون میکنم همراهمون باشید. میزبان خانم دکتر زهرا بوربور هستم. ایشون دکترای مطالعات زنان دارن، خودشون دبیر کمیته زن و خانواده شورای عالی جهاد هستن و همطور مشاور جمعیت و خانواده امور بانوان وزارت کشورن. خانم دکتر بوربور سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به میدان مادر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
زنده باشید، خیلی ممنونم. خانم دکتر، چی شد تو کشور ما اوایل دهه 70 یک دفعه یک موجی از شعار فرزند کمتر زندگی بهتر منتشر شد، همه جا میدیدیمش و خانواده ها تشویق میشدن به داشتن فرزندان کمتر؟ یعنی من یادمه فکر میکنم فرزند سوم یا چهارم بود که میگفتن خب اگه دیگه اینا دنیا بیان ما بیمه‌شون نمیکنیم. یعنی یه زمان اینطوری بود، بعد الان یه دفعه برنامه متفاوت شده، فرق کرده، سیاستهای افزایش جمعیت رو داریم. برامون ربط این دوتا رو میفرمایید؟
بله دقیقا. ببینید ما جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردیم که قانون کنترل جمعیت تو برنامه غرب بود برای اینکه اون بحران خودش رو تو کشورهای اسلامی و کشورهای و چین انتقال بده. بر اساس اون قانون، این فقط به بعد از انقلاب ختم نمیشه، ما در قبل از انقلاب هم، یعنی اصلا سابقش برمیگرده به قبل از انقلاب، وقتی که اولین راهبرد غرب قانون کنترل جمعیت میشه، اون خانواده راکفلر هم باش خانواده پهلوی ارتباط داشتن و این قانون رو سعی میکردن که تو کشورهای مختلف از این طریق مصوب بکنن و اجرا بکنن.
بله.
اقداماتی که برای کنترل جمعیت تو دهه 50 در کشور اتفاق افتاد این بود. برنامه اون موقع سال 1150 اومدن اولین کاری که کردن عملهای عقیم سازی قانونی شد و مصوب کردن که از سال 52 تا 56 از تولد 1,300,000 کودک جلوگیری بشه. برای این موضوع 340 تا کارشناس و مسئول رو به اروپا و آمریکا اعزام کردن برای آموزش کاهش جمعیت، اما خیلی موفق نشدن. اونها تونستن نرخ رشد رو از 3.2 به 2.6 کاهش بدن و در واقع یه سیر نزولی پیدا کرد، ولی به اون اهدافشون نرسیدن و رژیم پهلوی 150 میلیون دلار برای تنظیم خانواده اون زمان هزینه کرد. یه برنامه ریزی خیلی جدی هم برای سخت جنین داشتن، چون اون موقع بر اساس قانون نظام پزشکی هر مادری که بچه خودش رو عمدن سخت میکرد 3 سال حبس تعدیبی داشت. این رو تغییر دادن و گفتن که چون اون موقع هم فقط در صورتی که جان مادر در خطر باشه میتونست.
این توی کشور خودمون دیگه،
بله، زمان پهلوی، بله، قبل از انقلاب. این قانون هم تغییر دادن و منوطش کردن به تمایل مادر، یعنی مادر اگر تمایل داشت میتونست بچه‌ش سخت کنه. همه اینا رو اگر شما خوب دقت کنید ببینید برای اینه که کنترل جمعیت اتفاق بیفته. بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد به خاطر اون تحولات بعد از انقلاب، ابتدا عقیم سازی متوقف شد، برنامه تنظیم خانواده هم متوقف شد و یه سری عوامل اوایل انقلاب باعث شد که ما دوباره رشد جمعیت داشته باشیم، مثل کاهش قانونی سن ازدواج، حمایت‌های دولت از زوجین، معافیت سربازی که برای کسی که 3 تا فرزند داشتن، همه اینا دست به دست هم داد. ما اون 2.6 که زمان رژیم قبل داشتیم تبدیل شدیم به 3.9، رشد جمعیتمون شد 3.9 و اصطلاح انفجار جمعیتی اینجا توی زبون‌ها افتاد. همزمان بود این اتفاق با بعد از جنگ، یعنی ما سال 68 ما بود، ما با موجی از خرابی ها مواجه بودیم. ایران درخواست وام میکنه برای سازندگی از کجا؟ از بانک جهانی. دفعه قبل عرض کردم تمام اینها در جهت اهداف آمریکا بودن. بانک مرکز، بانک جهانی، رئیس بانک جهانی به ما 50 میلیارد دلار وام داد، در ازاش مشروط به کنترل جمعیت ما بود. در ازاش ما تعهد دادیم چیکار کنیم؟ تعهد دادیم که از سال 1368 تا 1390 جمعیتمون رو کم بکنیم.
بعد چه جوری ما رو قانع می‌کردن برای این کار؟ چه دلایلی رو برمی‌شمردن برای اینکه این اتفاق بیفته؟
اونها دلایلی اول نمیارن، اونا میگن من 50 میلیارد پول دارم به شما میدم، به شرطی میدم که جمعیت جمعیتتو کم کنی. مسئولین ما که رفتن اونجا، خب گفتم جمعیت ما هم افزایش داشت، انفجار جمعیتی اصطلاحش بیان شد دیگه. این تعهدو دادن برای اینکه خب نیاز داشتیم به اون پول، این تعهدو دادن که از 6 و 4 به 4 برسن. ببینید 4 رقم بدی نیستش، 6 و 4 به 4 رسیدن رقم بدی نیستش. منتها اتفاق بد کجاست؟ اینه که ما تعهد دادیم از سال 68 تا سال 90 این اتفاق برامون بیفته، اما ما ظرف 4 سال این کار اتفاق افتاد تو کشور ما، یعنی سال 72 چون سیر طبیعی کشور به این سمت میرفت که کاهش فرزندآوری توش اتفاق بیفته و مادرها دیگه 6 تا بچه نمی آوردن.
بله.
نرخ TFR 6.4، یعنی هر مادر 6.4 دهم بچه بیاره، ولی تو سال 71-72 به این سمت رفته بودیم که هر مادر 4 فرزند بیاره و این همون تعهدی بود که ما به بانک جهانی داده بودیم. اما اشتباهی که کردیم این بود که با توجه به این بازم اومدیم سال 71 ما قانون تنظیم خانواده رو گذاشتیم و این قانون تنظیم خانواده سال 72 تصویب شد و شروع کردیم تمام وسایل و دستگاهامون رو به کار بردیم برای اینکه این اتفاق بیفته و کنترل جمعیت رو ما ادامه دادیم. یه اتفاق دیگه‌ای که بود این بود که ما در کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره شرکت کردیم در سال 73. اونجا تعهد دادیم، دوباره یه تعهد دیگه دادیم، تعهد دادیم که رشد جمعیتمون رو صفر کنیم. ببین اونا دارن برنامه خودشون رو پیگیری میکنن، ما باید حواسمون، مسئولین ما باید اون زمان حواسمون جمع بود که این اتفاق نیفته وقتی ما از 6 به 4 رسیدیم.
برای چی ما این تعهد رو میدادیم؟
ببینید عرض کردم خدمتتون، وقتی که برای سازندگی ما پول می‌خواستیم بدیم، تمام این نهادها نهادهای ذیل سازمان ملل بودن که هدف اصلیشون منویات آمریکا بود و سیاست‌ها و برنامه‌های آمریکا بود. برای همین همه چیزشون رو وقتی برنامه آمریکا میشه کنترل جمعیت تو دنیا، اینا وام برای هر چیزی که می‌خواستن بدن کنترل جمعیت رو می‌ذاشتن. ضمن اینکه نفوذی‌هاشون در داخل کشور بودن که این اتفاق رو رقم می‌زدن، در ازای برای وام هم که ما احتیاجمون بود، بعد در زمان جنگ ما 50 میلیارد دلار از بانک جهانی پول گرفتیم، در ازاش تعهد دادیم برای اینکه کنترل جمعیت بکنیم. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هم برای همین کنترل جمعیتمون 150 میلیون دلار سال 72 به ما پول داد، هدیه داد، که در ازای این کنترل جمعیت اتفاق بیفته. برای همین شما میبینید که چه موجی تو کشور تو سال 72 اتفاق میفته. ما در سال 79 رسیدیم به نرخ جایگزینی 2.1 که این میشه تیتر خبرگزاری ها دنیا، یعنی ما پدر و مادر به اندازه خودشون دارن متولد میکنن که جایگزینشون بشه. حالا شما تصادفات و اینا رو در نظر بگیرید در کشورهایی که نیمه توسعه یافته هستن یا توسعه نیافتن، توی این کشورها نرخ جایگزینی بیشتر میشه. مثلا توی کشور ما نرخ جایگزینی 2.5 هستش. وقتی 2.1
حوادث فرزند داشته باشه تازه میشه
جایگزین. چون که حوادث جاده یا اینها و یا شاخصهای بهداشتی ما با کشورهای دیگه فرق داره. تو کشورهای آفریقایی تا 3.5 ما میریم، ولی تو کشورهای اروپایی و غربی نرخ جایگزینی 2.1. ما سال 79 به 2.1 رسیدید. ببینید هر کدومو نگاه کنید دیگه باید متوقف میشد، حداقل سال 79 ما دیگه باید متوقف میکردیم، اما این اتفاق نمیفته. ببینید میانگین تعداد فرزندان به ازای هر زن از 6.5 سال 65 امسال رسیده به 1.6، یعنی هر 20 پدر و مادر دارن 16 بچه میارن. این یعنی زوال جمعیت.
ازدواج هم نمی کنن.
ازدواج هم که نمی کنن دیگه. بله ازدواج بدتر شرایطش از فرزندآوری. و اتفاق بد دیگه که افتاد این بود که کشورهای دیگه فاصله اینکه هر زن 6 بچه می آورد رو به 3 بچه تبدیل کرد رو توی 100 سال اتفاق افتاد. یعنی مثلا آمریکا یه چیزی حدود 82 سال طول کشید که این اتفاق بیفته.
ما خیلی حرف گوش کن بودیم انگار تو این زمینه.
ما تو 10 سال این کارو کردیم. حالا بدیش چیه؟ آرزش چیه؟ اونها تطبیق دادن شرایط خودشون، شرایط جامعه رو با سالخوردگی جمعیت تطبیق دادن. ما تو 10 سال کاری نمیتونیم انجام بدیم. توانمندسازی برای سالمندانمون نمیتونیم انجام بدیم و این آسیب بیشتری یعنی ما متحمل میشیم. ببینید میانگین سنی جمعیت در کشور تا 55 تا 1190 اگه بررسیش کنیم سال 55 22 بوده. ببین چقدر جوان بودیم ما. الان سال 90 29 بوده، امسال که سال 402 ما 34 شدیم. میانگین جمعیتمون، میانگین سن جمعیتمون هستش. ایران دارای رتبه 3 جهان در رسیدن به سالمندی میرسه میشه. تبدیل شدن به یک کشور سالمند قطعی در 30 سال آینده هستیم. ببینید 1430 ما 30% جمعیت کشورمون سالمند خواهد بود.
حالا خیلی ممکنه بپرسن که الان اگر که بیشتر جمعیتمون سالمند بشن چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ چی میشه که ما بعد انقدر ازش بترسیم؟
ببینید وضعیت نرمال ساختار سنی این شکلی هستش که ما 24% جمعیتمون باید 0 تا 15 سال باشه، 70% گروه مولدمون باشن، 6% گروه سالمند باشه. یعنی ما این گروه مولدمون دارن بار اون گروه پایه و گروه سالمند رو میکشن. وقتی ما قرار باشه گروه سالمندمون 30% باشه، شما ببینید گروه مولد ما چقدر باید که توی 15 تا 65 سال هستن جمعیتشون کم میشه، به جاش اومده جمعیت سالمندمون زیاده. چقدر میخوان این رو پوشش بدن؟ یه بار خیلی سنگینی میفته روی دوش جمعیت مولد که هم باید بچه های خودشون رو در واقع که زیر 15 سال هستن ساپورت کنن،
بله،
هم این که گروه سالمند رو.
بسیار خوب خانم دکتر، اگر که موافق باشید صحبتون رو تا اینجا نگه داریم، بریم بخشی رو ببینیم به اسم خونه خوبه، یه نمایش خانواده که خیلی بامزه است. این خانواده چالش‌های خودشون رو دارن، ببینیم که در رابطه با مسئله جمعیت با چه مسائلی مواجه هستن. برمیگردیم ادامه گفتگو رو با سرکار خانم دکتر زهرا بورو ادامه بدیم.
چه خوب کردی اومدی.
بله تو که همت نمی کنی. باز صد رحمت به خودم. تنبل شدی یا؟
نه بابا، حال و حوصله ندارم، وگرنه دلم میخواد به سر بزنم. الهی بگردم، مثلا اسمم خواهر بزرگی است، مثل مامان که نمیتونم بهت سر بزنم و بهت برسم. توی این موقعیت یه کاری که میتونم برات انجام بدم و مثلا برات انجام بدم، باری از رو دوشت بردارم.
نمیخواد قصه منو بخوری، به خاطر حال و اوضاع خودت میگم.
سلام خاله، کی اومدی؟ من متوجه نشدم.
سلام، فدات بشم، خوبی ریحونه خوش عطر بوی من. قربونت بره خاله عزیز دلم.
ممنونم خاله. کاش هلیارم می آوردینا. در چرا بازه؟ نکنه هلیا داره میاد بالا؟ سر کارم گذاشتین؟
نه مامان جان، بابات داره میاد بالا، با خالت همزمان رسیدن، داره ماشینو پارک میکنه، ما هم درو براش باز گذاشتیم.
آها خب، خاله نگفتی هلیا چی شد؟
فردا امتحان داشت خاله جون.
خاله هلیا که هر روز امتحان داره.
پایش داره عوض میشه خاله، درسشون سخت‌تر شده.
یا الله یا الله.
بفرمایی.
سلام.
سلام.
سلام بابایی، خسته نباشی.
قربونت برم دخترم.
خسته نباشین آقا مشتاقا.
ممنون. چه خبرها؟ احمد آقا خوبم، بچه ها خوبم.
خدا رو شکر، الحمدلله.
دوباره تنها اومدیم بابا. این باجناق ما نمیخواد بیاد ما ببینیمش.
نمیاد انشالله. اون دفعه ما همت کردیم اومدیم، این دفعه دیگه نوبت شما.
وای نه دیگه مریم جون، نوبتش نکن خواهر من.
بابا
با عزتون من برم دستورمو بشورم.
باشه بابایی، من حولتو برات میارم.
ای قربونتو برم دختر.
خواهر آقا مشتبه رو برا نبود. چه خبره تو این خونه؟ خودت هم یه جوری شدی. مرگ من حرفتون شده؟
نه بابا، مگه بچه این
شده بس؟
خودت که میدونی همون داستان همیشگیه. فقط این دفعه خودم هم دیگه دو به شک شدم که نکنه مشتبه درست میگه.
اگه موضوع بچه دومه خب راست میگه.
تو از اولش هم طرف مشتبه بودی، انگار نه انگار که من خواهرتم. واقعا که
حقم دیگه بده؟
نه بد نیست، موفق شدی مریم جون. من دیگه حالا افتادم توی دودلی و این دلدل کردنهای منم داره منو میکشه.
دلدل نداره، قرار نیست بچه تو حسرت خواهر و برادر داشتن بمونه که. خودمونو نگاه، همیشه دوست داشتیم یه داداش داشته باشیم، نداشتیم؟ دوست نداشتیم ما؟ ما محصول اون دورانیم که میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر. قبول داری که؟
آره قبول دارم، خدا بیامرز مامان چقدر پسر دوست داشت.
خدا رحمتش کنه، اما نیورد که.
حالا از کجا معلوم سومی داداشمون میشد؟ شاید یکی میشد عین ما.
حالا بعد مگه میشدیم سه تا خواهر؟
آره دیگه، بعد دیگه اونم میشد عین تو، با هم دیگه میشدین دو تا، میافتادین به جون من بدبخت که چرا یکی دیگه نمیاری و از همین داستانایی که تو میگی.
نه بابا، سه تایی با هم میشدیم، نگران نباش.
وایس من پاک یادم رفت، من برات آلبالو گذاشتم، باید برم اونو برات بیارم. پشت تلفن گفتی عوض کردم، اصلا دلم پیش خودت و بچت مونده بود.
آخه یادت مونده، دست درد نکنه قربونت برم.
مگه میشه که من ته تقاری خواهرمو یادم بره؟ ریحان جان به بابا بگو بیاد، آب آلبالو داریم.
چشم.
وا خواهر از کجا میگی ته تقاری؟ خدا رو چه دیدی؟
وای چه حالی داری. بس کن خواهر من، میخوای چهار تا؟
من که چیزی نگفتم.
آخه اینجوری که تو گفتی
از خدات هم باشه، بچت کلی دختر خاله پسر خاله داره اونجوری.
آره حالا واقعا از این لحاظ داره خوبه.
حالا اون آبال بالو رو بیار ببینم چه کردی. خاله ریحانه، گلپرم میاری عزیز دلم؟
چش خاله جون،
قربونت برم.
چشمت روشن. یه دقیقه صبر کن، تحمل کن.
چشم.
بخشی توی برنامه میدان مادر داریم، اسمش ماماناه. محبوبه نجف علی میکروفونشو برداشته رفته توی جمع مامانا. ببینید دیگه یه مامانی که خودش صاحب دوتا گل دختره و وارد جمع مامانا شده، قراره چه گفتگوی رو رقم بزنه دیگه. بریم مامانا رو با هم دیگه بشنویم.
وقتی مامانا دوره هم جمع میشن، کلی حرف برای گفتن دارن، یه عالم قصه از خونه و خونواده و مخصوصاً بچه هاشون. تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی. قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا.
مادر نازنینم، میخوام برات بخونم فرشته بهشتی، قدر تو رو میدونم. صدای تو قشنگه، اسم منو صدا کن. خدای تو بزرگه، بازم برام دعا کن، بازم برام دعا کن. موسیقی
پیش یه مامان گل و دوست داشتنیم. امروز موضوع برنامه من جریان شناسی کنترل جمعیت در ایران هستش. از مامانمون میخوام بپرسم که اون شعاری که میدادن فرزند کمتر زندگی بهتر یادتونه؟
آره بله.
باش موافقی یا مخالفی؟
نه خیلی مخالفم.
خودتون چند تا گل دختر گل پسر دارید؟
من دو تا دختر دارم یه پسر.
خدا حفظشون کنه. خودتون چند تا بچه بودین؟
چهار تا دختر دو تا پسر.
خدا حفظتون کنه. سلامت باشین. پس از اون خانواده های پر جمعیت بودین. خدایش چه حس و حالی داشت بزرگ شدن تو اون خانواده؟
خیلی خوب بود. خوب بود. خیلی. بلان یه دونه نوا دارم. اون یکی دخترم هم ازدواج کرده. هنوز نیورده. 10 سال ازدواج کرده نیورده. ولی هرچی میگم گوش نمیده که.
چرا نمیارم بچه؟
یه ذره به خاطر گرونی. واقعا گرونی. بذارم که خیلی توقع بالا رفته.
توقع پدر مادره یا
بچه ها؟ خیلی الان شده فرزند سال داری.
الان تصور کنین که یه دونه داشتین یا الان که سه تا دارین چه اتفاق می افتاده؟
خیلی بد.
ولی الان بچه ها بزرگ میشن پشتیبان هم میشن.
آره. خیلی.
الان سن و سالشون چجوریه؟ ازدواج کردن؟
نه دو تا دخترم ازدواج کردن، پسرم نه. مجرد
چند سالش پسرتون؟
الان 26. ولی خب
فعلا
فعلا زوده.
ممنونم ازتون. متشکر. موفق باشین. آقا بعد بخیر باشن بچه‌ها.
قربونت برم. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم بفرمایید.
مامانمون نون تازه گرفتن. سنگاش هم از خانم هنو بهشه ها.
بفرمایید. خواهش
پربرکت باشه.
بفرمایید.
ممنونم. پیشه یه مامان بزرگ مهربونم. چند تا گل دختر گل پسر دارین؟
من دو تا پسر دارم یه دختر.
خدا حفظشون کنه. خودتون چند تا بچه بودین از خانم؟
ما 7 تا. اون موقع این قدیمی بودم دیگه، قدیم همه چیز فت فیروان بود، اینقدر الان گیران نبود که
به خاطر گرونیه میگی؟
آره قدیم اینطور نبود که. قدیم روغن خودشون داشتن، روغن حیوانه، برنج خودشون داشتن. پسرم یه دن خونه اجاره کرده، میگیم مامان این پول اجاره را اون موقع میدادی یه دن خونه میخریدی میخرید استا، الان این پولو داد یه دن اجاره خریده. این اجاره گرفته. مردم چجوری بچه بیارن، بچه را چجوری بزرگ کنن؟
مثلا بچه آقا بعد بخیر باشن. چند تا نوه داری هاش خانم؟
دوتا.
خدا حفظشون کنه.
دخترم داره یه دن، پسرم داره.
اونم همجوری یه دونه میخوام بمونم؟
آره دیگه اونها چکار کنه؟ چجوری؟ این دخترم که بانکیه، بانکیه دیگه. این ویزای کی نگر میداره؟ من باید نگر دارم دیگه. منم که خودم جمع جور نمیتونم بگونم. والا
شالله خدا سلامتی بهتون بده. خدا نوه ها و بچه ها رو حفظ کنه. سلامت باشی. ممنونم.
متشکرم.
بریم سراغ یه مامان گل و دوست داشتنی دیگه که ظاهراً یه دونه بچه داره. خب برامون میگین بگید چند سالشه؟
من یه دونه پسر دارم، امیرعلی، کلاس ششمه و تک فرزنده.
چرا تنها مونده تا الان؟
خب یه سری شرایط بود، خب نمیخواستیم خودمونم که تک فرزند، ولی خب متاسفانه تک فرزنده الان و خیلی هم به چالش میخوریم سر همین تک فرزندیش. الان مادرهای دیگه خیلی ها به من میگن که مثلا حالا چقدر خوبه شما یه دونه داری با این شرایط اقتصادی. اتفاقا من خیلی مخالف این موضوعم، چون بچه های تک فرزند اکثرا آسیب میبینن، خواهر و برادر ندارن، تنها میمونن، یه سری چالش ها رو تو خونه ندارن، بیرون سخت، یکی ارتباط پذیریشونه، یکم که آسیبی که میبینن زیاده و بیش از حد وابسته به دوستن. یعنی همش چون تنها، اون خلأ تنهایی رو همش با دوست میخوام پر کنم. فخب خب بعضی دوستام حالا به هر شرایطی به هم دیگه نمیخورن، یا از لحاظ اخلاق اینا هی دوست دارم بچسبم به و پسر خود من به هر شرایطی میخواد با یکی بازی کنه. حالا شاید هم اگه اذیتم بشه قبول داره اذیت بشه، ولی با اون طرف بازی کنه که تنها نمونه. و هرچی بزرگتر میشن این تنهایی رو بیشتر حس میکنن، مخصوصا که برای خانواده هم بدتر.
خانواده است ولی بعدها چون الان جامعه ما تفاهم ماری هم که دارم میگن رو به پیری داریم میریم، یک سری آسیب ها برای خانواده داره، یک سری آسیب هاش هم برای جامعه است در آینده که جامعه هم رو به پیری میره
دیگه. این جفتشه، ولی خب بیشتر بچه ها آسیب میبینن، چون خواهر برادر خیلی مهمه. ضمن این که تو فامیل هم بندگان خدا حتی دختر خاله، پسر خاله، پسر عمو هم همسن خودشون ندارن،
به تب کم میشه،
کم میشه.
خاله ندارن، عمه ندارن
واقعا، و این ندارن. احساس تنهایی برای خود بچه‌ها هر چی بزرگتر میشن بیشتر قابل درکه و اذیت کننده است.
انشالله که همه بچه‌ها عاقبت بخیر باشن.
ممنون،
سلامت باشین، دست شما درد.